به نام خدا. خانم آقایان سلام علیکم. یک جمعه شب دیگه رادیو سبا و برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز. امشب هم مثل هر هفته یک مهمان نخبه داریم که در ادامه بهتون معرفی میکنم. مهمان امشبمون آقای سید ابوالفضل ولیزاده هستن که کل دنیا رو گشتن، اینجور که شنیدم آخر سر برگشتن ایران. آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سبا.
عزیزین،
البته همه دنیا نمیشه گفت،
بیشتر بخشای دنیا رو. چی شد برگشتین؟
ارق ملی.
او چه خفه؟ ارق ملی دقیقا چیه؟
ارق ملی حسیه که
سوال کنکور فلسفه بوده دوستان.
خب؟ حسیه که شما نسبت به وطنتون دارید و هر کجای دیگه برید اون حس رو به دست نمیارید، حتی اگر در بهترین موقعیت های شغلی باشید.
دوستان اینو از زبان یک نخبه میشنوید که رفته در آن سوی آبها. خیلی اونسو بوده یا نه؟ یک کم.
نه خیلی اونسو نبوده،
یه ذره اونسو بوده.
سوئیس بوده.
سوئیس بوده. سوئیس میگن خیلی خوبه.
میگن.
آها میگن. حالا امشب بیشتر راجعش میشنوید. ایشون رفته سوئیس، یک نخبه ایرانی بوده که اونجا هم حسابی درخشیده، اما تصمیم گرفته که برگرده به مملکت خودش. یه ذره راحت‌تر باشیم. ابوالفضل میتونم سوالتون کنم؟
بفرمایید.
چقدر نخبه خاکی هن؟ بتکونمتون خیلی خاکی نمیشم. آقا امشب اگه اینجا نمیمدین کجا میرفتین؟
میخوابیدم
خونه. فکرم نخبه استفاده مفیدتری از وقتشون میکنه. حقیقتا مفیدترین استفاده که از وقتتون میکنید در طول روز چیه؟
بستگی داره به چه ساعتی از روز رو سوال بپرسید.
2:05 ظهر.
2:05 ظهر سر کلاسم. مفیدترین کار اینه که درست درس بدم.
درس میدین کجا؟ به کیا؟
دانشگاه شهید بهشتی.
دانشگاه شهید بهشتی درس میدین شما؟ چی درس میدین؟
مهندسی پزشکی.
مهندسی پزشکی، چقدر عالی. یه خاطره میتونید از سر کلاس برام تعریف کنید؟ تو یه ذره فکر کنید، اشکال نداره. ما یه فاصله کوچیک چند ثانیه میگیریم، شما فکر کنید.
یک بار سر کلاس یکی از دانشجوها اومد و یک سوالی خارج از مبحث درسی که من داده بودم از من پرسید. من خیلی با اعتماد به نفس سوال رو حل کردم و
یعنی سوال علمی بود خارج از مبحث.
آره یک سوال علمی بود خارج از بحث. من همین سوال رو حل کردم و پای تابلو جوابش رو نوشتم. بعد متوجه شدم که دیگه یک استاد دیگری این سوال رو به عنوان یک نمره پایان ترم داده بود و اینها از من پرسیده بودند.
از من باید تو دفتر اساتید چیز کنید، با هم دیگه هماهنگ کنید که سوالا رو نهین ازتون بپرسن.
تعداد اساتید زیاده.
سوتی دادیم سر کلاس؟
سعی کردم ندم. نه به جرئت میتونم بگم ندادم.
واقعا؟
واقعا.
تا حالا دیدین دانشجو اداتون رو در بیاره؟
تلاش میکنن نکنن، چون سر کلاس من انقدر خوش اخلاق نیستم.
جدا؟
بله.
تا حالا داد زدین سر کلاس؟
نه.
پا چجوری خوش اخلاق نیستین؟
الزاماً جدیت به معنی داد زدن
هم که یه صفر از رو نمرشون بردارین کفایت میکنه.
خودشون بندگان خدا معمولاً میفته اون صفره، خیلی نیاز نیست من بردارم.
دوستان داریم گفتگو میکنیم با یک نخبه ایرانی، آقای سید ابوالفضل ولیزاده که لیسانس دو تا رشته دارن. آره
بله،
هم برق هم مهندسی پزشکی. فوق لیسانس مهندسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس دارن و دکترای علوم زیستی و تکنولوژی از مؤسسه فناوری فدرال زوریخ.
اسمش طولانیه ولی خب خلاصه تر ETH میشناسنش.
ETH فارسیشو نمیشه خلاصه کرد؟
نه فارسیش خلاصه نداره.
مؤسسه فناوری فدرال زوریخ. نه چیز خوبی در نمیاد، خلاصش نمی کنیم. آقا شما یه سری کارهای خفن انجام دادین، کارهای خیلی خاصی انجام دادین.
میگن
میگن ما هم میگیم اصلا ما میخوام از زبون خودتون امشب بگیم. برای شنوندهامون توضیح بدین چیکار کردین.
به طور خلاصه کاری که من توی دوره دکترام و حالا موقعیت‌های شغلی که داشتم انجام دادم روی بحث خیلی خاصی توی علوم اعصاب بود که فرض میشد انسان‌ها شباهت ساختاری به هم ندارن و
یعنی چی ببخشید
من یعنی ساختار مغزشون آناتومی مغزشون شبیه هم نیست
خوب.
اما اثباتی برای اینکه این آناتومی مغز یکتاس وجود نداشت. کاری که من دوره دکترام کردم اومدم نشون دادم انسان‌ها هم در بخش آناتومی یعنی ساختار مغزشون هم در بخش رفتارشون هم در بخش فیزیولوژیشون یکتا هستند و شما میتونید به کمک داشتن این اطلاعات فرد رو تشخیص هویت بدید. به عنوان مثال حالا پروژه از یک سوال بسیار ساده شروع شد. اگر شما یک جسدی داشته باشید که تمام مارکرهای هویتیش سوخته باشه،
تمام نشانه‌های هویتیش سوخته باشه
و فقط مغزش سالم مونده باشه، شما میتونید بفهمید این کیه یا نه؟ سوال حالا بنیادین از اینجا شروع شد. ولی من با روشهایی که توسعه دادم و حالا کارهایی که کردیم نشون دادیم با دقت بالای 95% حتی بعد از 7 سال از اسکن اول میتونیم فرد رو تشخیص بدیم.
یعنی یه مغز میذارن جلوی شما میگی مغز مال کیه؟
دقیقاً.
چقدر جالب. شما کله پاچه میبینین اذیت نمیشین سر این قضیه؟
نه اتفاقا لذت میبرم.
چون خیلی با دقت به جزئیات.
نه واقعا لذت میبرم. مغز هم جزء بخش‌های خیلی خوشمزه کله پاچه است.
چقدر جالب. پس ببین فکر کنید اگه فقط مغز رو بهتون بدن چجوری تشخیص بدین که هویتش کیه و چیه؟ چرا اصلا به این نتیجه رسیدین؟ مثلا مگه مغز طرفو میارن پیشتون؟
نه الزاما، این بابیست بر بقیه حالا تحقیقات. فرض اولیه اینه که شما اگر نتونید هویت رو یا آیدنتیتی رو جدا بکنید، پس قاعدتا نمیتونید ترندها یا اون ویژگی هایی که روی این هویت
خیلی ممنون که خودتون فارسیشو میگید.
تمام تلاشم اینه که سر کلاس هیچ وقت انگلیسی صحبت نکنم، ولی بعضی کلمات رو اگر نگم
معادلش یکم سخت
خواهد بود.
حتی یه ذره صحبت کنیم جا میفته دیگه
ان شاء الله.
به امید خدا بفهم.
این دریچه‌ای بود بر بقیه رشته، بقیه زمینه‌های تحقیقاتی علوم اعصاب. از این منظر که وقتی شما بدونید چه فاکتورهایی کدوم بخش‌هایی از مغز مربوط به هویت فرده، تغییرات توی اون فاکتورها مربوط به تجربه‌های زندگی فرده. الزاماً وقتی این تغییرات رو شما در یک جامعه نگاه می‌کنید، یکسان نیست. اما در صورتی که یک تغییر رو در طولانی مدت روی یک فرد مشاهده بکنید، میتونید دقیقاً بگید کدوم بخش از مغز به خاطر این رفتاری که داره انجام میده تغییر کرده.
چه جاده؟
یه مثالی حالا برای روشن شدن موضوع من خدمتتون بگم. فرض کنید شما یه موسیقیدان هستید که روزی 8 ساعت تمرین یک ساز خاص رو میکنید.
بله.
خب بدیهیه که حالا به تناسب سازی که شما انتخاب کردید سنسورهای حرکتیتون و الگوهای شنواییتون تغییر میکنه.
چقدر جالب.
اما آیا این تغییر الگوهای شنوایی بخشیش توانایی های ذاتی شماست یا صرفا بر اساس اکتساب تمرین به دست اومده؟ این یکی از دریچه هاییه که حالا پروژه من میتونه بهش پاسخ بده. شما میتونید ببینید که کدوم بخش واقعا روی بحث حالا مثلا میگم موسیقی اثر داره.
یعنی واقعا چیزی که یاد میگیریم یه ساختاری تو مغزمون تغییر میده
بعد از 6 ماه تا 1 سال بسته به نوع تمرین، بسته به شدت تمرینی که میکنید و بسته به الگوی تمرینی که دارید، بین 6 ماه تا 1 سال دیگه ما اثرش رو میتونیم توی مغز در صورت تمرین مستمر ببینیم. به عنوان مثال ما یه بخشی از پروژه‌مون اومدیم گلف پلیرها، بازیگران گلف، بازیگران تنیس، موسیقیدان‌ها، حالا میتونم آدم‌های خیلی معروفی هم بودن تو دیتا ستمون گرفتیم و سعی کردیم
مغزشون رو گرفتیم،
اسکن مغزشون رو گرفتیم و سعی کردیم که
حیف شد آخه مثلا هنرمند میاد یهو ببخشید واسه کار تحقیقاتمون مغزتون لازم دیدین.
اگر هنرمندا به اون سطح برسن خیلی خوبه. ما ساینتیست ها استقبال میکنیم،
دانشمندان
استقبال میکنیم از این موضوع.
من هنری ندارم، اگه خواستین مغزمو میتونم اون بخشی که دارمو در اختیارتون بذارم. شاید به عنوان یک مثال نقص به دردتون خورد. راستی فرمودین که شما به عنوان یک موسیقیدان منو مثال زدین، از کجا میدونستین من موسیقی کار میکنم؟ بعد دقیقاً گفتن 8 ساعت ساز میزنی. کاملا درست میگن دوستان، من 8 ساعت هر روز ساز میزنم. فهم کن چه سازی؟
گیتار.
ساز مخالف. اینجا فرش قرمز کماکان همراهتون هستیم.
جامعه لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان. قلبم مکسور جنون و تنهاییست با تو، قلبم در مختصات دنیا نیست، عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست، اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی. از رسیدن خارج از قسمت ماست، دلبری ریشه ما، عاشقی نسبت ماست، به دلم خوش نشستی تو دلارایی، از بس مقصد ما جدا نیست مثل خطهای همرست.
شبتون بخیر دوستان، همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز و مهمان امشبمون که از نخبگان برتر دنیا هستن، نه فقط ایران، البته که همه نخبگان ایرانی از نخبگان برتر جهان هستن، اما ایشون یه کار خیلی جالبی روی تشخیص هویت از طریق مغز انجام دادن. آقای دکتر سید ابوالفضل ولیزاده که امشب افتخار دادن همراه ما هستن و داریم راجع به مغز صحبت میکنیم. بحثمون یه جایی در این فاصله موسیقی که شما شنیدید کشید به مغز گوسفند و کله پاچه. آقای دکتر گفتن که فقط تو ایران نیست که کله پاچه میخوریم، ایشون مثلا اینکه جای دیگه هم کله پاچه خوردن. کجا آقای دکتر کله پاچه خوردین؟
اروپای شرقی خورده میشه.
کجا دقیق‌تر میشه بگید؟
ما تو رستوران هاشون خوردیم. داخل سوئیس خوردم. من سوئیس کله پاچه.
تو سوئیس شما کله پاچه خورد؟
با اجازه.
اونا هم کله پاچه می‌خورن.
بعد رستوران های اروپای شرقی و ترک ها.
خب چطور تمیز پاک کرده بودن؟
تمیز بود، بد نبود.
خوشمزه بود. من فکر می‌کردم دانشمندا فقط غذای خاص می‌خوان، کله پاچه. مثلا ما هم. چه باحال.
مگه خاص‌تر از کله پاچه داریم؟
رفتید زوریخ. چرا؟ اصلا چی شد که رفتین زوریخ؟
زمانی که من داشتم برای پوزیشن دکترا اپلای میکردم ایدم این بود که
برای گرفتن موقعیت در
مقطع دکترا،
در مقطع دکترا بله
اقدام میکردم. ایده اصلیم این بود که دانشگاه های حالا زیر 100 اقدام بکنم. این بخشش لطف خدا بود که دانشگاه زیر 10 پذیرش گرفتم و پروژه‌ای هم که کار کردم یه پروژه چالش برانگیز بود. اگر شکست میخورد، خب همه دکترا شکست خورده بود و عملا مدرک دکترایی در کار نبود. و اگر موفق میشد، که حالا خدا رو شکر موفق شد،
بله.
صدای زیادی میکرد. به عنوان مثال مقاله اولی که ما توی مجله ساینتیفیک ریپورت از مجموعه نیچر چاپ کردیم جزء 100 مقاله برتر اونجا شد و هنوز هم که هنوز جزء اون 100 مقاله هست.
چقدر جاده
روی کردیم که ما توی این پروژه و تو کار دکتران و بقیه کارهام داشتم این بود که به جای پیچیده کردن مسئله، بیاید مسئله رو به ساده ترین شیوه ممکن حل کنیم. به عنوان مثال میگم، یکی از این ویژگی هایی که ما اومدیم استفاده کردیم برای شناسایی مغز انسان،
بله،
این بود که میانگین ضخامت قشر خاکستری مغز چقدره. در هر فردی متناسب به ژنتیکش، متناسب به شغلش، متناسب به آی کیوش و توانایی هایی که داره متفاوته. شغل تأثیر میذاره.
الان بخشی شغل من چقدر تأثیر داره؟
شغل هایی که با نویز زیادی همراه هستند،
سر و
صدا زیادی خوب دارند، قاعدتا بخش های شنوایی رو تحت تأثیر قرار میدن. و در ابتدای امر شما فکر میکنید قدرت شنواییتون رو از دست دادید، اما با گذشت این اتفاق و با طولانی شدن این اتفاق دیگه شما قدرت مغزیتون رو، آدیوتوری کورتکس، بخش شنوایی مغز رو از دست میدید.
امیدی هست به ما دکتر؟
که یک بیماری هست، متاسفانه درمانی هم نداره و دقیقا ناشی از همین موضوع به نام تینیتوس.
من دیگه نمیتونم دیگه فاصله
شما بگیر. ساز نزنید دیگه،
اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم. آقای دکتر شما همیشه اینقدر سریع صحبت میکنی؟
با اجازه.
به ترکوندی ما رو گفتی کاریش هم نمیشی کرد دیگه، از دست رفتی تو. آقا بریم سراغ زندگی شخصی خودتون. اولین روزی که از جهان تو ذهنتون هست کی بوده؟ چیکار میکردی؟ کوچکترین سنی که یادتونه. خیلی دوره مثلا اینکه چند سالتونه مگه؟
خیلی دور نیست، اتفاقات زیادی افتاده. یک صحنه خیلی جالبی از دوران کودکی در ذهن من هست که توی خونه قدیممون توی شهر قم،
خب
من یه سری جوجه داشتم. خب از این جوجه هایی که توی تابستون میگیره. جوجه رنگی نبودش،
موقع سیاه سفید بود،
رسمی بهش میگفتن اون موقع، محلی در حقیقت. جوجه های محلی داشتم و به اونها داشتم غذا میدادم. این شاید جز اولین صحنه هایی که در سن مثلا 2 یا 3 سالگی
رو مغز اونا که هیچ وقت تصمیم نگرفتین کار کنی؟
نه، سعی کردم مغز حیوانات رو فقط بخورم. به کار علمی نرسیده مغز حیوانات.
و پس اولین صحنه که یادتونه از کودکی بازی کردن با جوجه رنگی بوده. ماهایی که دانشمند نبودیم سر اون جوجه تفلک خیلی بلا آوردیم، شما چیکار کردین؟
ما سعی میکردیم خیلی بلا نیاریم. ما دوتا بودیم، من و برادرم.
خب
فاصله سنیمون کم بود، شیطونی هامون رو با هم میکردیم، سعی میکردیم سر حیوانات خیلی بلا نیاریم، بچه های خوبی بودیم.
دانشمندا شیطنت های بچگیشون چه فرقی با غیر دانشمندا داره؟
بعضا شرورتره.
شرورتره؟
شرورتره.
فهمیدین یه برادر دارین؟
با اجازه.
ایشون هم مثل شما موفق شدن یا نه؟
نه ایشون از من موفق تره.
ایشون چیکار شده؟
حالا شاید نخواد خودش بگم، بحث حریم شخصی رو آدم باید رعایت بکنه.
یه وام میخوام بردارم، میتونن ضامن بشن؟
کجا وام میدن؟ خودم من بیام.
ما سه مسخره بازی نمیتونیم ترکش کنیم.
برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنند رشد مغز صرفا با بازی های حالا پیچیده اتفاق میفته، اگر شما الگوهای رشدی مغز رو نگاه بکنید، بخش اعظمش زمانیه که شما حسی حرکتی دارید، فعالیت های حسی حرکتی. خب. مثل لمس کردن. این لمس کردن میتونه گل بازی بچه ها باشه، میتونه خاک بازی باشه، میتونه ساخت لگو باشه. و در دوران کودکی ما حیاتمون دوتا بخش داشت، یه بخشش کلن مخصوص گل بازی ما بود. و این شاید بگم یکی از لذت بخشترین بخش های زندگی ما بود، طوری که از صبح که پدرم خدا بیامرز میرفت سر کار، ما شروع میکردیم به بازی تا ظهر. دقیقاً تا ظهر، ظهر که ایشون میومدن برای ناهار، ما یه ذره مؤدب میشدیم، لباسا رو تمیز میکردیم، میومدیم غذا میخوردیم، دوباره بعد از ظهر که ایشون میخوابید ما میرفتیم تو حیاط، دوباره بعد از ظهرش بعدش هم ایشون خودش میومد پایه بود با ما با ما بازی میکرد. دیگه خلاصه ما تو خونه هیچ وقت نبودیم در طول تابستان.
یعنی حالا واسه دوستان شنونده بگم، آقای سید ابوالفضل ولیزاده، خب دیگه از تعارفاتم کلا بگذریم، ایشون جزو دانشمندان برتر دنیا هستن در زمینه علوم اعصاب.
نه برتر دنیا، بگم برتر.
دوستان این حرفو آقای دکتر سید ابوالفضل ولیزاده دارن میزنن، کسی که خودشون از نخبگان جوان ایرانی هستن و از دانشمندان ایرانی در زمینه علوم اعصاب هستن. میگن که من بازی بچگیم خیلی هم پیچیده نبود. آخه میدونید ابوالفضل جان، ببخشید چون راحت باشی، الان خانواده‌ها دارن بچه‌ها رو به زور میفرستن سراغ یه سری کلاس‌های عجیب غریب، نمیدونم از همون بچگی بچه هنوز زبان باز نکرده حرف بزنه، سی دی زبان براش میذارن، نمیدونم بازی‌های آموزشی اینا. تا یه حدیش خوبه، ولی دیگه حس می‌کنم بعضی خیلی زیاده روی دارن می‌کنن و شاید نتیجه عکس بده. نظری نداری؟
اگه برگردیم به مطالعات قبلی انجام شده، یکی از بزرگترین اشتباهات آموزشی بحث بتوون افکته که اگر خاطرتون باشه در گذشته میگفتن پلی بتوبن. کردن یا پخش آهنگ بتوون باعث باهوش شدن بچه ها میشه. یک اتفاقی که متاسفانه توی تحقیقات آموزشی و کودکان داره رخ میده اینه که اثرات کوتاه مدت مشاهده میشه اما اثرات بلند مدت مشاهده نمیشه و قابلیتش هم وجود نداره. به عنوان مثال ما نمیتونیم
خیلی بندری بزنیم بچه گوش کنه،
ما نمیتونیم 20 سال مطالعه انجام بدیم تا ببینیم اثری که در کودکی روی بچه داشتیم آیا در بزرگسالی هم مشاهده میشه یا نه. اما در حالت کلی اگر ساختار مغز انسان رو از پنجره علوم اعصابی که خودم تخصصش رو دارم بیان میکنم خدمتتون، اگر ساختار مغز انسان رو نگاه بکنید، بخش اعظمش چیزی حدود 60% ساختار مغز انسان توسعه پیدا کرده به دلیل سنسورهای لامسه و حرکتی که ما داریم و بخش اعظمش باز تو دست تمرکز داره.
پس این بچه دست نزن به نظرم اشتباه،
بچه دست نزن یکی از اشتباه ترین رویکرد هاست. من جای حالا نهادهای آموزشی باشم اجبار میکنم تو هر مدرسه یک سالن شنبازی و گلبازی حضور داشته باشه.
چقدر جالب.
هزینه بسیار زیادی نخواهد داشت. حتی به تجربه شخصی خدمتتون عرض میکنم که توی سوئیس هم تقریبا همه مدارس این فضا رو داشتن برای گلبازی و شنبازی. فضای شن تمیزی بود، آبی هم کنارش داشت و بچه‌ها تقریبا یک ساعت و نیم تو روز توی این فضا بازی میکردن، حالا به انواع و اقسام مختلف. و این باعث می شد که مهارت های لامسه و حرکتی بچه‌ها توسعه پیدا بکنه. اگر شما دقت بکنید در گذشته ما به این مهارت‌ها بیشتر نیاز داشتیم، اما در فضای امروز که متأسفانه زندگی ما به شدت تنیده شده با فضای مجازی و استفاده از یک دریچه کوچیکی به نام موبایل یا تبلت، عملاً اونقدر حرکتی وجود نداره. و اگر شما
این شستمون بالا پایین میشه،
شستمون حالا خیلی زرنگ باشیم دو تا شستمون تکون میخوره. البته یکی از خاطراتی که من بعد این وسط پرانتز بگم اینه که من دانشجوی داشتم سر کلاس توی جیبش پیام واتساپ میداد بدون اینکه صفحه موبایل رو ببینه.
جیبش پیام میداد بدون اینکه صفحه رو ببینه. بله. این مغزش دیگه خیلی پیشرفته.
ایشون خیلی دیگه مثل اینکه خیلی در عمر فرو رفته بوده. ولی نکته‌ای که حالا خلاصه خدمتتون بگم، این بازی‌هایی که با دست انجام میشه مثل گلبازی، بازی با خمیر، شکل‌دهی‌ها با دست، برخلاف اینکه تصور میشه خیلی ساده انگارانه است، در توسعه مغز اثر بسزایی خواهد گذاشت و بخش اعظمی از
پس اگر بچه‌ای داریم بزنیم گلبازیشو بکنه، هی نگیم بیا نمیدونم یه چیز الان صرفا آموزش ببین یا یه بازی بکنیم که بازی فکری باشه و اینا، اینا هم واسه رشد مغزش خوبه،
بلکن بهتر از بازی‌های فکری.
خودتون پس گفتین خیلی گلبازی می‌کردین.
بله.
و کتک بابتش نمی‌خوردین لباستون گیر می‌شد؟ نه.
نه.
کسی کاری نداره.
من باید تشکر کنم از مادرم که این فضا رو برای ما باز کرده بود. البته جدای این شوخی‌ها، من الان در مورد بچه‌های خودم هم همین داستان هست.
بچه دارین؟
دو تا.
اصلا بهتون نمی‌خوره.
دو تا و الان بچه‌های سید متین و فاطمه سادات.
خدا حفظشون کنه.
سلامت باشید. بچه‌های خود من هم گلبازی و خاکبازی زیادی میکنن و این هیچ وقت ما منعشون نکردیم از این کار.
شما دبستان رو گذروندین، از کجا بود که فهمیدید نخبه اید؟ یه فرقی مغزتون شاید با بقیه مغزا یا حداقل کارایی مغزتون با بقیه مغزا داشته باشه؟
هنوزم نفهمیدم.
هنوزم نه. آخه به استناد آمار دارم صحبت میکنم و کاری که کردین. کجا حس کردین هوشتون خوبه حداقل؟ یه همچین حسی.
قاعدتاً آدم‌هایی که یه ذره سطح هوششون بالا باشه هیچ وقت ادعا نمی‌کنن هوششون خوبه.
زدن تو
چون خطر داره.
آه خطر داره؟
خطر داره.
چه خطری مثلا؟
اشتباهات هم بزرگ دیده میشه.
اوه آره. میگم چرا اشتباهات من اینقدر بزرگه؟ خب؟
من هیچ وقت ادعا نکردم آدم باهوشی هستم. حالا نمیدونم چطوره که این برچسب نخبگی به من چسبیده.
دانشمندین شما. کار
این برچسب نخبگی چسبیده ولی نمیدونیم چطوره.
چرا شکست نفسی میکنن؟ یکی بدین شکست‌ها رو جمع کنه. آقا دیگه اینقدرم شکست نفسی خوب نیست. حالا از کجا فهمیدین یه ذره مثلا تواناییتون تو استفاده از هوش بالاست؟ هی باید کلماتو تخفیف بدم تا بالاخره آقای دکتر قبول کنن که اون ویژگی رو دارن.
اگر منظورتون و معیارتون از هوش موفقیت‌های تحصیلی و علمی باشه، از سوم ابتدایی.
از سوم ابتدایی؟
من سوم ابتدایی رتبه 1 المپیاد ریاضی استانی داشتم. دوران دبیرستان همینطور، حالا فرصت نشد فضای المپیاد رو تو دبیرستان بیشتر ادامه بدم، ولی خب
در موردش خیلی تاثیر داشتن.
بسیار زیاد.
خودشون
بخش اعظم موفقیت‌های من مدیون اطرافیانم باشه، من جمله پدرم، مادرم.
سوالا رو براتون می‌خریدن؟
تلاش می‌کردم درست تربیتمون کنن.
چقدر عالی. چون الان بعضی موقع ببینیم فضا به سمتی رفته، حتی بچه‌ها می‌خوان کنکور آزمایشی هم بدن، از قبل میرن سوالاشو می‌خرن. خیلی عجیبه. دیگه سوال کنکور آزمایشی می‌خرن، نمی‌دونم. هوشتون بیشتر به کی رفته، پدر یا مادر؟
تلفیقی از هر دوه.
چه بچه‌هاتون بیشتر به کی رفته؟
اونم تلفیقی از هر دوه.
اونجایی که کار اشتباه می‌کنن، اشتباهشون شبیه اشتباهات کیه؟
اینجور مواقع باید بگیم پدر.
بابا باریکن. باریکن. یه فاصله بگیریم از این حجم سیاست، واقعاً تعجب می‌کنم.
پنجره ذهن و با عشق رو به خدا وا می کنی، حقیقت رو با هم تو این حادثه پیدا میکنیم، چراغ هوش رو میبریم تو کوچه های زندگی، جور میکنیم هزار جواب واسه سوال زندگی. هر جا که باشیم تا ابد سرباز خاک وطنیم، ایران همه اسم تو رو رو قله ها جار میزنیم. هر جا که باشیم تا ابد سرباز خاک وطنیم، ایران همه اسم تو رو قله ها جار میزنیم.
دوستان عزیز، سبایی همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز و مهمان امشبمون آقای دکتر سید ابوالفضل ولیزاده هستن، دانشمند علوم اعصاب. رو اعصاب کسی هم راه میرین؟
لازم باشه. آره
لازم باشه. مثلا یکی از مواردی که لازم شده رو مثال بزن.
هنوز فعلا نیاز نشده.
هنوز نیاز نشده. معنا رو اعصابتون هم راه میرم اسم میکنم.
نه لذت میبرم.
قربون شما. منم خودم خیلی راه رفتم رو اعصاب دوست دارم و واقعا لذت میبرم ازش. آقا تا راهنماییتون پیش رفتیم ما، دبیرستان رفتین چه رشته‌ای؟
دبیرستان من علاقه خیلی زیادی توی اون حوزه توی اون زمان به رشته مهندسی برق داشتم و وارد رشته ریاضی شدم.
خانواده گیر ندادن باید بری پزشکی بخونی؟
نه اتفاقا مخالفت هم داشتن در حوزه پزشکی.
خب
اما در سال اول دبیرستان که ما درس زیستشناسی داشتیم، تازه من با دنیای زیبای بدن به عنوان یک سیستم آشنا شدم.
آها.
و خیلی علاقه‌مند شدم به پزشکی. با توجه به اینکه حالا رشته ریاضی رو انتخاب کرده بودم، خیلی علاقه‌مند شدم به رشته مهندسی پزشکی. آها. که تلفیقی از پزشکی و مهندسی باشه. بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم، حالا کنکور دادم و وارد دانشگاه شدم.
آه.
زمان ورود به دانشگاه اینجا باید نکته جالبی باشه براتون. من انتخاب سومم انتخاب جایی بود که قبول شدم.
خب
انقدر علاقه داشتم به رشته مهندسی پزشکی.
همون اول زدین که سریع
همون اول زدم که قبول بشم.
خب
و این خیلی برام لذت بخش بود. مهم. که رشته قبول شدم که علاقه داشتم واقعا. در طول تحصیل هم دانشگاه سهند تبریز.
آها.
در طول تحصیل توی دانشگاه سهند به واسطه اینکه یک تفاوت فرهنگی و یک شوک فرهنگی برای من داشت، فعالیت‌های دانشجویی هم برای من جذابیت زیادی داشت و حالا تلفیق شد با فعالیت‌های علمی و در دوره دانشجویی به عنوان دبیر انجمن دو دوره برگزیده جشنواره ملی حرکت شدیم. آه. توی انجمن مهندسی پزشکی دانشگاه.
چیکار کرده بودیم؟
مجموعه برنامه‌هایی بود، من جمله نشریه‌های دانشجویی. ما 4 نسخه نشریه چاپ کرده بودیم، نمایشگاه داشتیم، برگزاری نمایشگاه کتاب داشتیم، 6 تا یا 7 تا دوره آموزشی داشتیم، اساتید رو دعوت می‌کردیم. یک حالا حرکت جالبی که انجام داده بودیم بحث امید آفرینی تو بچه‌های لیسانس بود. طوری که براتون خیلی باید جالب باشه که همکلاسی‌های خود من و دوره بعدیمون که تو اون فضا رشد کردن، فکر میکنم تقریبا همشون تا مقطع دکترا ادامه دادن.
آفل.
و یه تعداد قابل توجهشون هم دانشگاه خوب دنیا رفتن. و این فضا مدیون اون فضایی بود که اون دوره در دانشگاه بود. دقیقاً.
چقدر خوب.
حتی یک رقابت نهانی بین دانشجویان برق و مهندسی پزشکی وجود داشت که جالبیش این بود که بعد از مدتی که ما با جمع دوستان پیگیری میکردم که مثلا فلانی کجاست، اون یکی کجاست، متوجه شدم خیلی از بچه های رشته برق هم وارد این فضای رشته مهندسی پزشکی شدن. یعنی این بحث امید آفرینی خیلی کمک کرد. البته تو همون بره هم من سعی کردم از درس غافل نشم. شیطنت هایی هم داشتم کنار درس.
آها.
چطوری نبود که
زنگ خونه هم سرم زنی در میرفتی؟
نه مثلا کلاس قرار بود تعطیل بشه، اولین نفری که اراده میکرد و انجام میداد من بودم.
برای تعطیل کردن یه استادی یه معلم میگن تو هیچی نمیشی؟
نه هیچ وقت همچین چیزی بهم نگفتن.
نه میخواستم الان زایشن ببینن یه چیزی شدین. چون دانشجویی که کلاسو میپیشه